الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره توبه به داستان مسجد ضرار اشاره میکنه و میفرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. این جماعت که این بیان در واقع بیان موقعیتی است ناظر به اون شرایطی است که آیه نازل شده، یه جماعتی مسجدی ساختند که هدفش ضرر زدن در واقع ایمان نیست، قصدش تفرقه بین مؤمنینه و اینها برای اینکه مراقبت کنند به دشمنان اسلام خبر بدن چنین کاری رو کردن. اینها بیان موقعیتی است مربوط به شرایطی است که این آیه نازل شده. بعد خداوند می‌فرماید لا یحلفن ان اردنا الا الحسنا، اینها قسم می‌خورند که ما غیر از خوبی چیز دیگری نمی‌خواستیم. والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت می‌دهد که اینها دروغ می‌گویند. اون نکته‌ای که در این آیه به نظر من باید توجه بشه این نکته است که همه کسانی که کار خلاف انجام میدن ادعاشون اینه که کار خوبی انجام میدن. هیچ کس کار خلاف رو به اسم خلاف، به اسم کار زشت انجام نمیده، همیشه به اسم کار خوب، به اسم کار درست انجام میشه، همیشه اینطوره. و این ادعایی است که هر کسی داره که اون کاری که میخواد انجام بده رو به عنوان کار خوب، به عنوان کار درست معرفی میکنه و بر واقع با تأثیر گذاشتن رو مصداق هنجاری که ما داریم یا در مفهوم هنجاری که ما داریم میخواد کار خودش رو انجام بده. یعنی بشر طبیعتش اینطوره که به این راحتی تن به کار بد نمیده. به همین دلیل هیچ کس نمیاد بگه آقا یه کار بدی هست من شما رو دعوت به اون میکنم یا خودم انجام میدم شما از اون تبعیت کنید و کسی این حرف رو گوش بده. میاد میگه این کار خوبه، همین کاری که ما همیشه در طول تاریخ دیدیم، در دوره خودمون هم میبینیم که وقتی میخوان منحرف بکنن یک جوانی رو، اولین کاری که انجام میدن اینه که اون باورهایی رو که داره بشکنن. اولین کار اینه. کی گفته شما باید مثلا به حرف پدر مادرت گوش بدی؟ کی گفته فلان چیز بده؟ کی میگه این حرف حرامه؟ این آخونده از خودشون در میارن. با این بحث ها ابتداعاً مشغول شکستن هنجارهایی میشن که در ذهن یک جوان وجود داره، بعد هنجارهای جایگزین مطرح میشه. این که ما میبینیم مثلا در کشور ما با این همه امکانات تبلیغاتی که در اختیار ما وجود داره، شیطان پرستی رشد میکنه. اونایی که شیطان پرستی رو ترویج میکنن که در ابتدا وقتی آدم تصور میکنه، خب به نظر میاد آخه یه آدم موجود قحطی بود آدم بپرسته، بره شیطان بپرسته، هیچی دیگه گیرش نیومده، حالا بره شیطان بپرسته. ولی اونی هم که این رو ترویج میکنه با همین شعار لیحلفن ان اردنا الا الحسنا، اونم قسم میخوره که این خوبه، ما خیلی چیز خوبی است، با همین کار خودش رو جلو میبره. و بالاخره باید به این نکته توجه داد، به خصوص حالا دوستان در فرصت‌های تبلیغی که فراهم میشه با اشکال مختلف باید به بازسازی هنجارها و ارزشها در ذهن جوانها بپردازی، چون الان یک تخریب گسترده نسبت به هنجارها داره صورت میگیره. وقتی کسی هنجارهایی که هست، ارزشهای اسلامی در ذهن شکسته شد، دیگه با امکان و در واقع زمینه هر گونه انحرافی فراهم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عوامل پیدایش ظهور ما گفتیم که دو عامل وجود داره. دیروز یکی از دوستانی که آی عابدی که امروز غایبه، بسین که تنظیم کننده درس‌های ماست و در واقع بحث‌های دوره قبل ایشون پیاده شدهشو تنظیم میکنه، به صورت جزوه در اختیار دوستان قرار میده، به من یادآوری کرد که ما در دوره قبل ابتداعاً گفتیم عوامل پیدایش ظهور دو تاست، وضع و لزوم. ولی سال بعدش که بازخوانی کردیم مباحث رو، عامل سومی تحت عنوان اطلاق رو به این اضافه کردیم، که این درسته، این نکته‌ای بود که من ازش غفلت کرده بودم. در باب وضع گفتیم که سه نظریه اعتبار، تعهد و قرن اکید مطرحه، که نظریه اعتبار و تعهد حقیقت وضع رو بیان میکنه و نظریه قرن اکید دلالت رو داره توضیح میده. بنابراین ما به نظریه اعتبار یا نظریه تعهد باید بپردازیم. گفتیم نظریه اعتبار دلالت تصوری رو توجیه میکنه، اما نظریه تعهد چنین توجیهی رو انجام نمیده، و چون دلالت تصوری وجدانی ماست، نظریه اعتبار رو تقویت میکنه. گفتیم نظریه اعتبار در وضع تعیینی با مشکلی مواجه نیست، اما در وضع تعیینی که کثرت تصور، کثرت استعمال باعث وضع میشه، نظریه اعتبار با مشکل مواجه میشه. اینجا بود که توضیح دادیم در واقع در وضع تعیینی اعتباری وجود نداره، خود کثرت استعمال عامل پیدایش دلالته. بنابراین وضع در موارد تعیینی اعتباره، ولی در موارد تعیینی خود وضع یعنی عامل دلالت کثرت استعماله. گفتیم این سوال که چگونه لفظ در غیر ماوضع الله استعمال می شود، در بحث بعدی که بحث لزوم هست توضیح داده می شود. عامل دوم برای ظهور گفتیم لزومه. لزوم رو گفتیم به سه قسم، بیان بالمعنى الخاص، بیان بالمعنى العام و غیر بیان تقسیم میشه، که به تبع لازم هم به این سه قسم تقسیم میشه. گفتیم لازمه بیان بالمعنى الخاص جزء ظواهر کلام محسوب میشه، اما لازم بیان بالمعنى العام یا غیر بیان در واقع باطن، یا به تعبیر دیگری که ما در مبانی کلامی اجتهاد این تعبیر رو قرار دادیم، سایه معنایی سخن محسوب میشه. گفتیم لازم بیان بالمعنى الخاص آن است که به صرف تصور ملزوم لازم به ذهن میاد. بر اساس این نکته بحث مجاز رو توضیح دادیم. گفتیم وقتی ما یک لفظ رو تصور میکنیم، به دلیل وضع اون لفظ برای یک معنا، ما منتقل میشیم به تصور معنای موضوع له، و اگر این معنای موضوع له لازم بیان بالمعنى الخاصی داشت، ما منتقل میشیم به لازم بیان بالمعنى الخاص معنای موضوع له. گفتیم اگر این لفظ رو ما استعمال کنیم در معنای موضوع له، میشود حقیقت، و اگر استعمال کنیم در لازم بیان موضوع له، می شود مجاز. پس لفظ رو در هر معنایی غیر ماوضع له نمی توان استعمال مجازی کرد. اون بحث های راجع به علقه مجاز در واقع بیان این نکته است. گفتیم قرینه کاری که انجام میده اینه که میاد ما رو از معنای حقیقی بر می گرداند به معنای مجازی، یعنی لازم بیان معنای حقیقی، که از این جهت بهش میگیم قرینه صارفه. این که ادبا بهش گفتن صارفه، چون ما رو صرف میکنه از معنای حقیقی به معنای مجازی. گفتیم این که اصالت الحقیقه هست، چون ابتدا معنای حقیقی است، بعد نوبت به معنای مجازی میرسه. بنابراین اصل این است که معنای حقیقی مستعمل فیه باشه، معنای مجازی نیاز به قرینه داره. استعمال مجازی قرینه میخواد نه استعمال حقیقی. گفتیم قرینه دخالتی در دلالت لفظ بر غیر ماخوذ علیه نداره، قرینه تعیین کننده مراده، بنابراین مشکلی در استعمال مجازی نیست و نیازی به بحث حقیقت ادعایی وجود نداره. گفتیم در موارد استعمال، در موارد وضع تعینی، در واقع لفظ که در غیر ماخوذ علیه استعمال میشه و در اثر استعمال زیاد این دلالت شکل میگیره که ما از لفظ مستقیما به این معنا منتقل میشیم، اون استعمالات استعمال مجازی است. البته این مطالبی که من در یک کلمه و یک سطر الان عرض میکنم در طی دو جلسه در جلسات گذشته توضیح دادم، اینها در مباحث اصولی و در مباحث منطقی و در مباحث ادبی در طی جلسات متعدد توضیح داده میشه، یه بحث خیلی مفصله. من با فرض اینکه آقایون خودشون مراجعه خواهند کرد و بحثا رو خواهند دید، فقط اون نتیجه و نکته های اصلی بحث رو گفتم و الا اینجا خیلی حرف زیاده و اگر مراجعه کنن متوجه خواهند شد که چه مقدار از این مطالبی رو که من گفتم در آثار قبلی وجود داره و چه مقدارش وجود نداره، چون من زیاد عادت ندارم هی بگم آقا من اینجا حرف تازه ای زدم اونجا حرف تازه ای زدم. اونایی که در کل مثلا ده جلد کتابشون یک جمله تازه دارن، هزار بار وقتی به اون جمله میخوان برسن این رو مطرح میکنن که ما یه حرف تازه‌ای میخوان بزنیم. اما بنده چون مطالب خیلی زیاد تازه هست، اگه قرار باشه هی دائم بگم این تازه است اون تازه است، مشکل پیدا میکنه. برای همین ما یک طوری میگیم که حتی شاگردای قدیم ما هم تو کتابایی هم که بعدن نوشتن از مطالب ما که بعضیاش منتشر شده جایزه هم گرفته، وقتی کتابو میخونی این چون درس من میامده من دائم اینا رو میگفتم، فکر میکرده اینا مطلب همه میگند، اونا همچین نوشته انگار مثلا یکی از مسلمات کل مباحثه، توجه نکرده بوده اصلا اینکه این حرف رو کسی قبلا نگفته، این حرف اینجوری مسلم. بله حرف درسته، ما کار نداریم هرچی ما میگیم درسته، لا یخلفن نه ان اردنا الا الحسنا، هرچی ما میگیم درسته، قاعده آخوندیه، هرچی ما میگیم درسته، ما که غلط حرف نمیزنیم. ولی که این حرف ها همش اینطوری نیست که حرف خیلی ساده و آسون، اینکه امام مجاز رو قبول نمی کنه همچه علکی که نیست، امام به هر حال یک شخصیتی فلسفه بلده، منطق بلده، در این حالی که تسلط به فلسفه و منطق و همه این مباحث داره مجاز رو قبول نمی کنه، یعنی تفسیر نمیتونه بکنه که چطور لفظ در غیر ماخوذ علیه اصلا میشه استعمال شه، نمیپذیره، میگه لفظ در غیر ماخوذ علیه هیچ وقت استعمال نمیشه، استعمال میشه در معنای ماخوذ علیه، غیر ماخوذ علیه ادعا میشه که مصداق معنای ماخوذ علیه، میره مبنای سکاکی رو انتخاب میکنه. خب این بحث ها بحثایی است که دوستان دیگه خودشون انشالله در بالا جلسات تقریر احیانا در مباحثاتشون خودشون تکمیل خواهند کرد. در بحث مشترک لفظی اشاره کردیم که وقتی یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشه در یک زبان، مثل لفظ شیر که مثلا برای حیوان درنده مایعی که از پستان پستانداران دوشیده میشه و برای وسیله کنترل آب و گاز با در فارسی ازش استفاده میکنیم، وقتی لفظ رو کسی که آشنایی به اون زبانه میشنود همه اون معانی در عرض هم به ذهنش میاد، اینجا قرینه تعیین کننده مراده. باز در اینجا هم قرینه دخالتی در دلالت نداره. این که من میگم قرینه دخالت در دلالت نداره، شما آثار اصولی و ادبی رو ببینید اکثرشون میگن لفظ با قرینه دلالت میکند بر معنای مجازی، لفظ با قرینه دلالت میکند بر یکی از معانی مشترک، یعنی این تعبیر در اونجا عادیه و این غلطه، اصلا اینطوری نیست، لفظ دلالتش بر معنا ربطی به